برای خودم یک گونه تنگ میافتم. بودم بگیرم که فراتر از این جمع، فراتر از جغرافیای افغانستان، فراتر از تعریفی که در افغانستان از زبان فارسی هست، وقتی که در این بستر نمیتونم بال بگشایم و نمیتونم رها شوم بر اون حدی که میخواهم، برم ببینم آن سوی مرز چی خبر است. آمدم و رفتم به جمع پارسیگویان ایرانی در فرانسه، در آلمان، در هلند، در بلژیک، در انگلیس، و برای من وحشتناک بود این بیخبری که من با آن روبرو شدم از ایرانیان. نیمی از اینها متعجب بودند که من فارسی رو در کجا آموختم اصلا. با کسانی برمیخوردم که فکر میکردن زبان رسمی افغانستان زبان اردو است. با کسانی برمیخوردم که تعجب میکردن که مردمان افغانستان شعر مولانا را حفظند یا شعر حافظ را حفظند. نه از مردمان ناملین، از نخبگان، از کسانی که واقعا قلم به دستند. با تعداد انگشت شماری هم بودن که میگفتن که نه، افغانستان هم روزی مربوط ایران بوده و از آن جدا شده و منظورشون هم ایران امروزی بوده، یعنی افغانستان در یک زمان مربوط ایران بلی. سیاسی امروز بوده و از هم جدا شده. بعد دیدم که نه، من دو راه داشتم. گفتم که یا نه اینجا هم بدرم نمیخواد برگردم، یا بگم که نه من اینجا میمونم و با خاطر اون هویتی برباد رفته و این کار شده ای که دیگر مجال ایرانی بودن از من و یک ایرانی را گرفته است، برای احیای دوباره این میرم کار میکنم. و آمدم با درد دل، با گلمندی، با بأس، با گاهی با قهر، گاهی با خشم. خب یک خانواده دیگه در برابر هم ایستاد میشم، وقتی تو چگونه از من خبر نداری. من با پیش از آن که مثلا به مکتب دولتی بریم در افغانستان، به ویژه در شمال افغانستان در بدخشان، این سنت است که ما اول با قاعده بغدادی قرآن میخوانیم. اول خواندن قرآن با
مکتب قاعده رو با قرآن شروع میکنیم.
نه مکتب، نه مکتب دولتی که جداست. ما پیش از مکتب مسجد میریم، در 4 سالگی مثلا بچه‌هاشون میبرن در مسجد و در پیش ملای مسجد با قاعده بغدادی قرآن خواندن فرا میگیریم. وقتی قرآن را تمام کردیم، ختم کردیم، معمولا خانواده‌ها باز یک جشن کوچک میگیرن چون قرآن ختم شده. یکی دو کتاب دیگه است که نظم پارسی است که یکیش به نام 4 کتاب است که در اونجا مثلا اصول طهارت و تمیزی و اینهاست. پس از این ما میریم به ادبیات کلاسیک فارسی. مثلا اولین کتابی که اونجا میخونی یا حافظ است یا گلستان است یا بوستان است، بستگی به منطقه، بستگی به مولانا داره. من پیش از این که به مکتب دولتی به صنف اول یا به کلاس یکم برم، یک بخش بیشتری از ادبیات کلاسیک بین اون یک کودک من خوانده بودم. بعد چگونه میشه که من در 5 سالگیم یا در 6 سالگیم، با اون که نمیفهمیدم که الا یا ای ساقی ادر کسن و ناولها چی معنا، ولی من مجبور بودم که اینو حفظ کنم چون معیار همین بود،
جزء دروستون.
آره دیگه، معیار این بود که تو باید مثلا 20 غزل از حافظ حفظ باشی بدون اینکه بالا چی هست. بعد اون چگونه است که منی که در پیش از اون که اصلا به مدرسه برم یا به مکتب برم، حافظ و سعدی و نمیدونم صاحب و کلیم و حتی کسانی که در ایران امروز هم اونقدر مطرح نیستن، مثلا پیشکسوتان سبک هندی از کلیم و از صاحب اینها، خب من دارم من با اینا دوره کودکی من با اینا بزرگ شدم.
همینطور.
بعد چگونه است که من با این همه اینا، با این همه حضور در زندگی یک کودک بدخشانی در آن سوی مرزها در یک دره دور افتاده جریان دارند و هموطن ایرانی من که در مثلا پاریس زندگی میکنه و دسترسی به تمام کتابخانه های جهان داره، از سرنوشت من بیخبر است و نمیدونه که زبان من پارسی است و من نمیدونه که زادگاه این زبان خراسان است و نمیدونه که بیشترین بزرگان این زبان، سنگ این هویت را که شکوهی را که ما به سینه میزنیم، هویت خراسانی هست.
خب خان عزیز، اصلا تعبیرت از کلمه پارسی چیه؟ تعریفت از پارسی چیه؟
من یک در یکی از شعرهایم یک واژه ساختم به نام خراسانگی که میگم که
چی معادل پارسی ها.
آره من میگم، نمیگم روانم را از مثلا از نیستان دیگری بریدند و گیتار بر نمیتابد خراسانگی دردهای مرا. من نقاش روستایی هستم که فقط یک رنگ میشناسد، دنبوره، این دوتار خراسانی.
این ساز نمیتونه جواب
این پیانو و این گیتار
نمیتونه
که اون خراسانگی دردهای مرا بازگو بکنه. مسئله پارسی و مسئله فارسی هم یک حسی نوستالژی این گونه ای داره برای من. وقتی میگم که پارسی، انگار تمام خراسانگیم را بیان کرده ام در پارسی. یک شکوه دیگر داره. اون که فارسی هم که میگم، خب فارسی میگم. حالا خودم این پارسی گفتن و فارسی گفتن، حالا که ما را نمیبینن، وقتی که پارسی میگم اصلا شکل بدنمون فرق میکنم. یا شکوهی که در من پارسی، یک حسی اونم یک بیدار کننده ای اون خراسانگی یا اون ایرانگی یا هر چیزی که نامش میگذارن، پارسی برای من این است و این حس در من برمی انگیزد.
شما یه دغدغه‌ای دارید جناب بدخشانی؟ میتونم بگم یک عدم رضایت از وضعیت کنونی در اشعار شما هست. میخوایم بپرسیم اصلا دنبال در انداختن چه طرحی هستید؟ نارضایتی شما از چی هست؟ دقیقا شما غفران بدخشانی به چه چیزی اعتراض دارید؟ چطور میتونیم این وضعیت نامطلوب رو بهتر کنیم؟
بزرگان ما گفتن که آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست در یک جای، یا تمام درد مولانای بزرگ در بشنو از نی، هر کسی کدور من از اصل خش
باز شد.
و ما راه وصلت است و درمان این درد برگشت دوباره به آن نیستان است. و آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. و این آتش زمانی فرو میکشه، این آتش زمانی خاموش میشه که ما دوباره به آن نیستان مشترک من رسیده باشیم. در آن نیستان مشترک گفته دیگه که نه، ملتی عاشق ز ملت ها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. در یک جایی که دیگه تفاوت ها با آن که هستن وجود ندارن، به این معنی که ما به هر گونه ای که هستیم به اصل من دوباره میرسیم، به خود من دوباره میرسیم، به آن منبع آفرینش زیبایی که در تن من هست میرسیم و دست میابیم. گیلمندی من هم یا درد من هم این درد نو نیست، این درد درد من نیست و این درد برای مولانا هم نو نبوده، پیش از اون هم بوده.
دور افتادگی،
این درد دور افتادگی و این درد هجران، نی حدیث رای مجنون میکند قصه های
شما چاره رو وصل میبینید.
خب این مسئله این است که این راه رای وصلت است، این راه رای به هم رسیدن است. و وقتی میبینم که به آن شدت و به آن فورانی که ما باید این راه رو بپیماییم نمیپیماییم، خب دردآور است.
خب یه نقشی هم ادبیات داره به خصوص زبان فارسی در این دوباره پیوستگی و برگشتن به اون اصل خودمون. میشه در این مورد هم با ما حرف بزنید؟
خب به سری مشترک است، این که از یک طرف خود مولانای بزرگ میگه که همدلی از همزبانی بهتر است. عاشقان را خود زبانی دیگر است، صد زبانی دیگر است. باز من میگم که با جسارت من میگم که همدلی از همزبانی بهتر است. همزبان همدل اگر شد بهترین.
به به.
که این درست است که ما ولی ما برای رسیدن به هر آرمانی، به هر آرزوی نیازمند یک ساختار، نیازمند یک بستر مشترک، نیازمند همدیگر فهمی، همدیگر پذیری. زبان پارسی جدا از این که زبان ماست، زبان ما به این معنی که در حقیقت مای هم وجود نداره. هیچ کسی در تمام فلات این ایران بزرگ، در تمام این گستره فرهنگی، هیچ قومی وجود نداره که خودش قبالدار این زبان و این هویت بتونه قلم بزنه. نیست. ترک در این زبان آفریده، شاهنامه ما در ری غزنوی نوشته میشه. لور و بلوچ و ایماق و مغولی که با تمام خشم و قهرش میایه و خراسان را به خون و خاک منشانه، دوباره همین زبان را زبان دربارش قرار میده، میبرش به هند و هزاران شاعر هندی تبار یا زاده هند به این زبان دوباره شعر میسرایند، به این زبان میاندیشند. تا اقبال لاهوری که آخرینش است که ای جوانانی عجم جان من و جان شما. اما میگه که فکر رنگینم کند نظری توی دستان شرق، پاره لعلی که دارم از بدخشان شما. این پاره لعل، این درد مشترک، این راه مشترک، این زبان مشترک، این بستر مشترک. خوبی پارسی در همین است که ذات پارسی ذات پیوندهنده بوده در تمام این مدت. اتفاق نیست که زبان پارسی دومین زبان جهان اسلام میشه. اتفاق نیست که از هر تبار و از هر آیین و از هر سرزمینی که هستیم ما خودمان در این زبان میابیم و به این زبان شعر میسرایم، به این زبان میاندیشیم، فکر میکنیم، خلق میکنیم. نفس زبان پارسی یا هویت پارسی نفس پیوندهنده است. و ما با شما ببینید که مثلا شما برین در فرنگ و ببینید که زبان پارسی نقش بزرگان ما در مثلا برین نقش حافظ روی گوت مثلا ببینید یا حالا بزرگان فراوانی که از نقش کلیله و دمنه را در ادبیات غرب ببینید وقتی که ترجمه میشه مثلا از میره به پارسی میره میره به تازی فران، نقش هزار یک شب شما ببینید که چه تحول بزرگی در ساختار داستان کوتاه و در ساختار متن در غرب میاره که تمام زیربنای نصر در غرب زیر و زبر میکنه.
جناب بدخشانی شما برها از 13 سالگی در هلند بودی، اونجا ما رو میشناسن
ما پارسی زبانان را؟
بله. مثلا من
در جایی بودم درباره این اتفاق یا این نفاق پارسی و دری که میان ایران افغانستان در این پیوند گپ می‌زدم و یک جوان کابلی گفت که نه، تا تو دری بنویس وقتی که فارسی مینویسی و یک هالندی میایه و اینجا برای من میگه که فارسی، من باید به او بفهمانم که نه من از افغانستان هستم. گفتم که نه، او میفهمه که زبان و هویتی تو پارسی است، تو نمیفهمی. ما این صادقانه میگم، دیگران ما رو بهتر از خودمان میشناسن. وقتی شما در غرب بگین که هویت پارسی، من وقتی که مرن در آلمان در هجا بگم هویت پارسی، تا هنوز یک بار هم اتفاق نفتاده که باید که منظور چی از خودت معرفی کن، تو کی هستی. تا بگم پارسی
پیشینه تو میگه،
از شعر میگه، از فلسفه میگه، از تصوف میگه، از موسیقی میگه، از غذا میگه، از مهمان نوازی میگه، از دلگرمی مردمان میگه، بعد چی هم میگه، از سمرقند هم میگه، از تهران هم میگه، از شیراز هم میگه، از بدخشان هم میگه، یعنی از تمام این گستره فرهنگی میگه. آنهایی که باز آگاهانه این کار میکنن، صد بارم اگر بگویی که زبان مثلا منی کابلی با یک زبان تهرانی یا منی بدخشان با منی شیرازی یک زبان هست، میگن نه شما تفاوت‌های فراوانی دارید، شما اصلا یک تبار نیستید. اونا حسابشون جداست. اما مردمان مثلا فرنگ، مردمان بسیار فرهنگ دوست و مردمان آگاهی هستند که از تمام جزئیات فرهنگ ما خبر دارن و گاهی بیشتر و دقیق‌تر از ما خبر دارن. اینگونه نیست که ما در وجود خودمون دوباره، نه، من میگم که نگاه ما باید نگاه به درون باشه. ما خودمان باید خودمان را دوباره پیدا بکنیم و خودمان را دوباره باز تعریف بکنیم در بستر این هویت و این ارزش‌های مشترک. و اصلا کارمون با دیگران هم نیست، ما نباید خودمان برای دیگران باید حضوری ثابت بکنیم که ما کی هستیم، ما چی هستیم. ما من دست و گریبون من با خودمان است. من این شعر را به زبان هلندی میتونستم بنویسم بگم که در ایران من این کار میشم، نه، این در دل من برای شماست که روبروی من نشسته اید و در خراسان زده اشتی، یا جوان شیرازی یا اصفهانی، یا جوان بختیاری که پاسخ مرا مینویسه، اگر که دارد مرا در شرق میخواند، من این را برای ما نوشتم، برای خودمان نوشتم.
بله.
و تکلیف ما باید با خودمان روشن باشه. ما خودمان باید خودمان دوباره پیدا بکنیم در این هویت و در این بستر فرهنگی، دیگران ما را وقت شناختن.
قفلان بدخشانی، من میخوام بگم با همه حرفایی که زدیم، آرمان هاتون هم تقریبا برای ما روشن. آقای بدخشانی، به نظرت برای رسیدن به تحقق این آرمان، برگشتن به اون ایران شهر بزرگ، دوباره اون پیوندها، ایجاد دوباره اونها، راهکاری هست از نظر شما؟
من این سوال رو چندین بار از من پرسیدند در هر جا که بودم و میگم که این راهکار یک راهکاری دوبعدی است و بزرگترین و مهمترینش یک تصمیم فردی است. من غفران بدخشانی وقتی که در 2008 تصمیم میگیرم، بعد میرم و فرهنگم را میخونم، میگم که این زبانم، این هویتم، این تاریخم و این گذشته. من برای خودم این تصمیم را گرفتم که وقتی من به عنوان یک پارسیگو، به عنوان یک ایرانی تبار، به عنوان یک خراسانی، به عنوان یک افغانستانی یا ایرانی امروز وارد یک مکان میشم و میگم که من پرچمدار این فرهنگم، چی چیزی از این فرهنگ در تن من است که نیاز به گفتن نداشته باشه؟ وقتی که من اونجا وارد میشم، خراسان، ایران با تمام شکوهش وارد این مکان شوه. برای همین تصمیم گرفتم که موسیقی شفرا بگیرم، یکی دو اسبای موسیقی شبیه آموزم، زبانش بفهمم، شعرش بفهمم، تصوفش بفهمم تا حدی ممکن. حالا بزرگترین بخشش این است که ما چی تصمیم میگیریم که با این هویت و با این گذشته غنی فرهنگی چی میخوایم بکنیم. اگر این تساهل، این مدارا، این برادری، این رو اگر در خودمان، چون ببینید فرهنگ ما لبریز آموزه های مدارا و آشتی پذیری و دوستی است، لبریز است، اما ببینیم که تا چه حدی در تن هر یک ما این فرهنگ بازتاب یافته و ما کدام نماینده برحق و نماینده راستین این فرهنگ و این گذشته غنی فرهنگی هستیم. وقتی که تصمیم فردی ما نگرفتیم، بعد برای این کار
همکیشانمون باید پیدا کنیم.
بله، همکیشان و این بستری که این کاری که شما میکنین، من میتونم به تنهاییم تمام این آرزوها و این رویاهای بزرگ رو داشته باشم. اگر این بستر وجود نداشته باشه که صدای من به گوش کسی نرسه، باز هم بی‌معناست. میتونم، بله، میتونم تک تک اینجا برم آنجا برم و صحبتی داشته باشم با یکی دوتا، ولی همزمان دیگه هزاران نفر صدای ما رو نمیشنون، همزمان هزاران نفر نمیتونن ویدیو ما رو ببینن و یک دیگر بفرستن. یک بودش این است که ما باید کمی ساختارمند و سازمانی بیاندیشیم و کار بکنیم، ولی به نظر من بزرگترین بخشش همین است که ما به عنوان یک فردی ایرانی تبار، ایرانی امروزی، افغانستانی امروزی، تاجیکستانی امروزی، هر جایی که هستیم، به عنوان یک فرد، به عنوان یک انسان، تصمیمون چی است که ما چی مسئولیتی در برابر این فرهنگ و احیای دوباره این فرهنگ و ترویج این فرهنگ داریم.
به عنوان حرف آخر، دوست داری شعر بخونی یا چیزی بگی؟
من یک شعر میخونم پس.
از خودت؟
آره، این از یک در افغانستان اسپند میکنن برای رد بلا،
برای رد بلا.
آره برای چشم بد هم اسپند میکنن وقتی سفر میکنن. آره این در ایران هم البته
میکنن، اینجام هست،
تاجیکستان هم اسپند میکنن. اما باز در افغانستان حالا این بچه هایی که در خیابان یک جبه کوچک دارن و اسپند میفروزن و میاین وسط مثلا جاده ها، وسط ماشین ها یا در پیاده روها میان و این پرسن که کاکا یا برادر میخوای که اسپندت کنم، و اسپندت میکنن و مثلا چند پولی به اینا میتین. بعد اون یک چیزان که اسپند بلا بند به حق شای نقش بند مثلا چشم خیش و چشم میشین گونه. بعد گاهی هم یک بار نوامبر سال پار که در کابل بودم اومدن من اسپند بکنن، بعد به شوخی گفتم که نه، گفت که طرف دیدی اصلا قرار است کی تو رو مثلا چشمی بد کنه، برو
اینگونم بس. آره
بعد من با اینا یک بگومگو میکردم که این شعرش نبخونن گپی بزنن. بعد این شعر اسپندی من عمو اصطلاح آنها رو شعری که میخونن رو آوردم دست اینا رو گرفتم آوردم وارد شعر کردم.
حتما زیبا.
و اینجا هم گفتگویی هست، این اسپند به امو اسپند میکنه و کار خوش دامه و کابل شاهد اسپند کردنش است و گاهی کابل هم صدایی میزنه به این اسپندی. اسپندی میخوانه که اسپند بلا بند، بلا بند نمیشه، یا بند به این شیوه و این فند نمیشه. باز کابل میگه که اسپندی دو سه درزه برافروز در این شهر، با چند خسک و برگک ناچند نمیشه. اسپند بلا بند، بلا بند، بلا بند، به حق بهادین نقش بند میخوانم و این تلخی ولی قند نمیشه. اسپند بلا بند، بلا بند، بلا بند، مادر همه آبستنی بیداد و حیولاست، میزاید و میزاید و فرزند نمیشه. اسپند بلا بند، بلا بند، بلا بند، باز کابل صدا میزنم. اسپندی در این شهر و در این قحطی شادی، دودت به کسی مایه لبخند نمیشه. باز اسپندی، اسپند بلا بند، بلا بند، بلا بند، میخوانم و باشد که بلا بند بیاید، باشد که دیگر زایده فرزند بیاید، تلخی برود گوم شود قند بیاید، بر مردمی ماتم زده لبخند بیاید. اسپند بلا بند، بلا بند،
بلا بند، بلا بند، بلا از شما دور باشه، از ایران بزرگ دور باشه، انشالله از اون تعبیر خراسان که شما فرمودید. جناب بدخشانی خیلی سپاسگزارم، برای من به شخص افتخار بزرگی بود که در خدمت شما بودم و هم برای مجموعه پارسی گویان، و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. بازم به برنامه خودتون بیاین.
افتخار برای من بود و سپاس فراوان از شما و از همکاران. فرصت
رو من شما رو به خدای بزرگ میسپارم و یه ترانه افغانستانی هم تقدیم میکنم به شما و شنونده های ارجمند.
بشنو از نی چون کاید نه، از جدایی آشکاید میکنم. بشنو از نی چون کاید میکنم، از جدایی آشکاید میکنم. ای نی نوای جاودان، ای نی نوای جاودان، ای نی نوای جاودان. نپیرم مرد و زن نالیدم بشنو از نهی چون بکنم میکنم از جدایی آشکار میکنم بشنو از نهی چون
ادبیات، قصه، روایت، اگر که خوب و صمیمانه پرداخت شده باشد، اگر یک دستش در دست مردم باشد، افزون بر کلمه ها عطر هم دارد، طعم هم دارد، مثل خود زندگی کامل است، فراخ است. نسیم خلیلی در پاره گفتاری کوتاه به جستجوی طعم و عطر غذاها در قصه های نویسندگان پارسیگوی شتافته است. روایتی که نشان می‌دهد غذاها و طعم و عطرشان در قصه ها نیز معرف زندگی اجتماعی و رنج و شادی مردمان بوده است در تاریخ. قصه غذاها در ادبیات داستانی همیشه عطر و عبیر قشنگی داشته است و افزون بر این فرهنگ زندگی را در میان توده‌های مردم پارسیگوی باز می‌تابانیده است. نمونه‌اش آن روایت غم‌انگیز اما طنازانه‌ای که علی اشرف درویشیان قلمی کرده و اسمش هم گویای عطر و طعم است، آبگوشت آلوچه. اگر آن کتاب فصل نان درویشیان را خوانده باشید، حتما این قصه را هم به یاد می آورید. قصه دو پسر بچه از خانواده ای فقیر در آبشوران کرمانشاه که در گرمای تابستان سر یک ساختمان کار می کردند. خاک غربال می کردند. آجر و خشت جلوی دست بنا می بردند. سنگ می کشیدند و هر روز برای غذای ظهر یک قصه ای داشتند. یک روز هرچه پول داشتند با دیدن سینی‌های بامیه توی بازار می‌دادند و بامیه می‌خریدند و تا شب گرسنه نمی‌ماندند. یک روز هم طالبی کرموی عمویدالله را که سرکارگر ساختمون بود می‌خوردند و اغلب هم دستشان توی صندوق بدبختی بود. اسم صندوق را استاد بنا گذاشته بود صندوق بدبختی، چون که چند تکه نان خشک توی آن بود که همیشه سرش بین پسر بچه‌ها دعوا می‌شد. و برای همین هم بود که وقتی بچه ها شب خسته از کار به خانه می رسیدند، هر چیز که سر سفره بود با اشتهای فراوان می خوردند. تا اینکه یک روز مادر برای بچه ها آبگوشت آلوچه می آورد سر ساختمان و توصیفات قشنگ و دلانگیزه نویسنده. ناگهان زن چادر سیاهی را دیدم که رو به در حیاط می آمد. از دور به من اشاره می کرد. نزدیکش شدم. ننه بود. سرخ شده بود و عرق از سر و صورتش می ریخت. آن همه راه پیاده. دلواپس شدم. ننه چادرش را کنار زد و از زیر آن دستمال بسته بیرون آورد و به من داد و گفت امروز آبگوشت آلوچه درست کرده بودم. هرچه کردیم نتوانستیم تنها بخوریم. از را را گذاشتم ته خانه و سهم شما را آوردم که تا داغه بخورید. آبگوشت خوبی شده بچه ها. نوش جانتان. اما قصه آبگوشت آلوچه درویشیان تا آخرش به همین خوشمزدگی نیست. موقع خوردن بین بچه های گرسنه باز هم دعوا و درگیری می شود که چرا زودتر از ترید نون و آبگوشت گوشت کوبیده خوردی و جام آبگوشت لگد میخورد و وسط حیات میافتد. استاد بنا و عمو یدالله هم بی خبر از آن بالا فکر میکردن که باز این بچه ها رفتن سر صندوق بدبختی و دعوایشان شده. آنها خبر نداشتند آن روز ضیافتی بوده با غذای معطر ننه که بچه ها سر هیچ و پوچ خرابش کردند. اما یکی دیگر از قصه نویس هایی که قصه هایش همواره با عطر غذاها بزک شده است، شرمین نادری است. نادری کتاب نغز و قشنگی دارد به اسم خانجون و بوی ریحون که هم دستور طبخ غذاست و هم اینکه خود مملو از هزار قصه است. مثلا نویسنده وقتی دارد دستور طبخ آلبالو پلو را می دهد، ماجرا را با فصاحتی دلنشین با قصه شروع می کند. گوش کنید. خانجونم همیشه وقتی آستین بالا میزد محض پخت آلبالو پلو که طبق معمول اون روزا یه ماجرایی افتاده بود بین زن و شوهرای خاندانش. بعدم لابد دختری عروسی عارض شده بود به خانجون جهت پادرمیونی و ارشاد. اون وقت هم مادر بزرگم با اعتقاد راسخی که به آلبالو داشت، اون هم به عنوان میوه محبت و دوستی، دوره می افتاد تو خونه محض جفت جور کردن اسباب آلبالو پلو که اگه فصلش بود و آلبالوی تازه تو دست و بال بود چه بهتر. ولی اگه چله زمستون بود و برف سر دیوار نشسته بود، مربعهای ته دولابچه جای همون آلبالوی تازه رو پر می کردن و به قول خانجون لنگ کفش وسط بیابون بودن قدرتی خدا. دیگه جونم براتون بگه که شیشه های مربا که خودش با سلیقه هستشونو در آورده بود و با شکر تمیز پخته بود راهی مطبخ می شدن و برنج تمیز و بیشلتوک تو آب جوش ریخته می شد تا مادر بزرگم سر دیگ وایسه و دعا کنه به جون اولاداش که خدا خودش این دوتا دلداده رو دلصاف کنه به هم. و این بخشی از اعجاز طعم و رنگ و فرهنگ غذایی در قصه های صمیمانه پارسی گویانه. این هفته هم از همراهی شما هم زبانان و گرامیان خرسند شدیم و دلگرم. تا درودی تازه و همراهی دوباره در پناه ایزد یگانه باشید و از خاطر نبرید که دل ماست فارسی.
پیغمبر هنر سخن راست پارسی،
دنیا به گم باش بزرگی به گم برو، مارا فضیلت است که مارا پارسی. پارسی پارسی چه
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.